که من میخونم، یک مکتوبی به عنوانی که ما در حوزه اقتصاد میخوایم بدیم دادن. این مکتوب درباره بعضی از گروه ها خیلی دقیق تره، درباره بعضی ها خیلی عمومی تره، اما ما میگه به اینکه یه خورده ای مثل که امسال به اون ایده حکمرانی نزدیک تریم. اما آیا این مکتوب روی زمین قابل اجراست؟ نه لزوما، نیازمند تغییراتی هست توش. اما من تصور میکنم که با توجه به مجموع شرایط، جنس نگاه دولت به اقتصاد و امثال اینها، مجلس این دوره شاید مهمترین مجلس تاریخ ایران از مجلس اول باشه.
درسته.
فارغ از اینکه چه برخوردی باش بشه، واقعیت اینه که ما عمیقا نیازمند یک مجلس نظارتی هستیم، نه یعنی مجلس تقنینی.
دقیقاً. اتفاقا آقای دکتر ببخشید، یک چرایی هم اینجا مطرح هست در این باره که چرا این وجه تمایز ایجاد میشه. چون این وجه تمایز ممکنه ما از یک منظر داخلی بهش نگاه بکنیم، بله منم منتقدم، نق میزنم، توقعاتم برآورده نشده، ولی یک وقت ممکنه که ما در مقیاس منطقه‌ای و جهانی هم باید خودمون رو نگاه بکنیم. اونجا این چراها چگونه معنی پیدا میکنه؟
ببینید، یه واقعیتی وجود داره. ما یک کلان تصویری برای حکمرانیمون به صورت برایند، نمیگم همه ما ایرانی ها موافق بوده، اما به صورت برایند از سال 99 انتخاب، از سال 92 انتخاب کردیم که تقریبا تا سال 95 هم ادامه داشت. در اون چیزیش که زیلش عرضون برسونم که برجام متولد شده، زیلش تلاش برای رشد سهم FDI از GDP متولد شده و اول چیزهای دیگه. من اصلا کاری ندارم که این کلان تصویر درست بوده یا غلط، این موضوع بحث ما نیست. این کلان تصویر در سال 95 تموم شده.
درسته.
خب و از 95 تا امروز ما داریم اون رو چشم میدیم در حالی که تموم شده و دنیا داره میبینه که به اصطلاح جاده پیچیده ولی ما نپیچیدیم. خیلی مهمه که این پیام به خارج از ایران برود که در ایران این تصمیم گیری ایجاد شده که کلان تصویری که از 92 تا امروز داشتیم تغییر بکنه. فارغ از اینکه چی میخواد بره اون تو، این بحث ثانویه است. در این لحظه هم در سیاست خارجی ما، هم در ارتباط سیاست خارجی ما با مسائل اقتصادی اون، عملا ما این مهمترین نکته ای که میتونیم از مجلس که انتخابش پس فردا هست دشت بکنیم.
درست. خیلی متشکرم دکتر شاکری. امیدوارم که بتونم موفق باشم در این که از شما قول بگیرم و به ما قول بدید که بیشتر در رادیو اقتصاد خدمتتون باشید برای طرح مسائل مختلف و شنیدن تحلیل شما.
دو تا ضعف داره. اولیش اینه که سواد من به خیلی از اینا نمیرسه.
خب پس اینا که الان گفت، خب پس آقای دکتر، پس اینا که الان تا حالا گفتید چه کارش کنی؟
دستا دیگه باعث افتخار چشم، باعث افتخار
شما باشه. برای من که فرصت مختنمی بود شاگردی شما و پیش از شما آقای دکتر سیف و بسیاری از استادان گرامی که حقیقتا میاموزم و متشکرم از لطف شما. آقای دکتر ممیدی دارتون.
متشکرم.
بخیر باشه. ممنون. خداحافظتون. خب ساعت 8:33 دقیقه رو داره به ما نشون میده. بسیار از شما شنوندگان دارید مطالب مختلفی رو برای من میفرستید. برای من که نه، برای برنامه خودتون، برنامه رهیافت، عذرخواهی میکنم. جسارت حقیر رو ببخشید. 913-21-98 938-14-85 930 مفصل مطلب نوشتن 7464 938-1485 دو مرتبه یه نکته نقضی هم نوشتن که ما مردم دینمون رو با رأی دادن ادا میکنیم ولی نمایندگان ما با قوانین دست و پاگیر. چرا؟ انتظار بسیار درستی رو داره این شنونده گرامی مطرح میکنه. آقای شریفی تبار از جهرم بسیار بسیار نکات ظریفی همین الان آقای دکتر اشاره میکردن که مجلس باید نظارت بکنه، نظارت خوب و نمیکنه. حالا سوال میکنن اگه مجلس نظارت نکرد وظیفه چه دستگاهی که جلوی این کار رو بگیره؟ خب پیام ها خیلی زیاده و مطالب مختلفی رو هم دارم مطرح میکنم. فکر میکنم که بعد از جمله پیام هایی که بسیار شنوندگان فرستادن، زمین که فراموش نکنم، ممنونم از شما آقای محمد ابراهیم شاه‌سمنی از معلمان بازنشسته نیشابوری و همچنین آقای محمد افشار از شهریار که دارن به ما گوش میکنن، حتما مطالبی رو خواهیم گفت. آقای دکتر محمد بهادری جهرومی از خوبودانان و استاد محترم دانشگاه به ما پیوستن. آقای دکتر سلام و شب بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. پیام کوتاهی که داره به 30,036,037 میرسه همه رقمه هست، از جمله اینکه برخی از شنوندگان ما دارن میرسن که ما هنوز به تصمیم نرسیدیم و ممکنه که برای رأی دادن مردد باشیم. واقعا پاسختون چی هست آقای دکتر به این دسته؟
اگر به تصمیم نرسیدن در خصوص انتخاب نامزد من نظرشون باشه، هنوز فرصت دارن و هر چقدر تحقیق بیشتر کنن خیلی خوبه. اما اگر منظور به تصمیم نرسیدن این باشه که برای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات باشه،
ممکنه.
من توصیه که به ذهنم میرسه، نکته که به ذهنم میرسه این هست که ما کشورمون رو خودمون باید اداره بکنیم با بالاخره اقدام خودمون. اینجوری نیست که مردم منفعل باشن و کسان دیگه بتونن برشون تصمیم بگیرن. این خود ما و کردار و رفتار و انتخاب‌های ما هست که آینده خودمون، سرنوشت خودمون و سرنوشت نسل‌های آینده‌مون رو تعیین می‌کنه. من فکر می‌کنم تصمیم گیری در مورد مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی خودمون تصمیم گیری سختی نیست. هر انسانی که علاقه داشته باشه به بهبود شرایط کشور خودش، به انجام مسئولیت اجتماعی خودش، به اینکه ننچینه کنار به صورت منفعل تا دیگران براش تصمیم بگیرن، حتما در عرصه‌های تصمیم گیری مهم از جمله انتخابات شرکت میکنه. من حالا به تناسب اینکه شما فرمودید تحصیلات من رو، یه اشاره بکنم به یکی از اصول قانون اساسی که بیانگر یکی از اعتقادات دیرینه ملت ما هم هست. در اصل 56 قانون اساسی این چنین ذکر شده که حاکمیت بر انسان و جهان از آن خداست، خدا هست که حاکم هست بر انسان و جهان و هم خدا و انسان را بر سرنوشت اجتماعی خودش حاکم ساخته. این یه سنت الهیه که انسان‌ها بر سرنوشت اجتماعی خودشون حاکم هستن.
درست.
یعنی درسته که خدا راه درست رو به انسان‌ها نشون داده ولی اونها رو مختار آفریده تا با تصمیمات خودشون، با انتخاب‌های خودشون، راه‌های متفاوت که پیش روشون هست رو انتخاب کنن. یکی از این راه‌ها هم، یکی از این موضوعات هم موضوع بحث تعیین سرنوشت سیاسی هست که نمودش در بحث انتخابات هست. من توصیه‌ام به دوستانی که فرمودین پیامک دیدن که هنوز تصمیم نگرفتن این که توجه کنن به این قانون تخلف ناپذیر خلقت که بالاخره سرنوشت افراد با دست و نظر و تصمیم و چه بسا رأی خودشون تعیین میشه.
خب بگذارید من پیروان چه که شما اشاره میکنید آقای دکتر به نکاتی اشاره بکنم که خب ببینید ما قاطبه مردم ما بر یک باور ملی و همه جانبه تاکید داریم که به هر حال سیانت از نظام سیاسی کشور که مبتنی بر دین مبین اسلام هست یک وظیفه شرعی و یک وظیفه دینی است. این درست، ولی در این حال انتظاراتی هم مطرح هست. ما این انتظارات رو و این مطالبات رو هم از قرآن میگیریم، هم از سیره نبوی و هم از آنچه که در نهج البلاغه امام علی علیه السلام به ما یاد دادن. در این حال آنچه که موجب تقویت هست هوشیاری، دقت و آنچه که باعث حفظ آبروی نظام هست باز هم اقدامات همه جانبه مردم هست. تنها نمایندگی رو رأی دادن نیست، ولی نکته اینه که همین الان ما در یک دوره هستیم که بزرگترین، پیچیده‌ترین و روشنترین تبلیغات همه جانبه رسانه علیه شکستن قدرت ملی ایران در جریان. این که دیگه به هیچ کس پوشیده نیست و ثابت هم کردن که با هر زرق و برقی خاطر ملت ایران و مصالح ملی ایران رو نمیخوان، هدف معینی دنبال میشه با اقواگری های مختلف. امروز تکلیف من شهروند در برابر این افرادی که به میدان آمدن چیست؟ شاخصهایی که برای یک مجلس قوی میخوام، این که تکلیف دینی رو داشته باشم، دوچار یک نوع تشکیک نشم و بتونم مصمم تکلیف و وظیفه ملی انجام بدم، از منظر شما به عنوان یک حقوقدان کجاست و چیه؟
خشمم. نکته مهمی رو اشاره فرمودید. ببینید یه مسئله خیلی مهمی هست که گاهی کمتر بهش توجه میکنیم و فکر میکنیم که خب بالاخره ما در نظام سیاسی و حقوقیمون یه فیلترهای نظارتی داریم مثل همه جای دنیا و طبعا نهادهای نظارتی دقت کردن که هر شخصی که وارد عرصه انتخابات میشه شرایط انتخاباتی رو، شرایط قانونی رو داشته باشه و قاعدتا فرقی نداره من به کی رأی بدم، در حالی که این تصور دقیقی نیست. از جهت حقوقی، از منظر حقوقی یه سری شرایط عمومی و حداقلی برای ورود افراد به گردن انتخابات پیش بینی شده. در کشور خودمون عرض میکنم مثلا اینکه طرف مسلمان باشه، اعتقاد به اسلام داشته باشه، التزام به اسلام داشته باشه و سوء پیشینه نداشته باشه، سوء شهرت نداشته باشه. همین و نه هیچ چیز دیگه. خب من فکر میکنم هر کسی که مسلمون باشه و محرمات و واجبات رو دقت بکنه و مرتکب جرمی هم نشده باشه، فکر کنم شهروندان اگر دقت بکنن متوجه میشن که لزومی همچین آدمی نماینده خوبی نیست. هر آدم خوبی برای هر پستی مناسب نیست. لذا اون کسانی که وارد عرصه انتخابات میشن از فیلترهای نظارتی عبور میکنن به این معنی هست که کف شرایط رو دارن، یعنی آدم بدی نیست ولی لزوما نماینده خوبی نمیتونه باشه. اگر به این مقدمه دقت بکنیم فکر میکنم تکلیف سنگینی رو دوشمون احساس میکنیم که با تلاش فراوان، با فحص و تحقیق و دقت نظر خیلی زیاد، انگار که ما مثلا وقتی میخوایم دخترمون رو یا پسرمون رو برای ازدواجش اقدام بکنیم چقدر دقت میکنیم. این زندگی یه زوجه. خب ما وقتی میخوایم کسانی رو بر سرنوشت خودمون، بر سرنوشت 80 نفر حاکم بکنیم که برای اونها قانون گذاری بکنن، بودجه اونها رو تصمیم میکنن، خیلی مهمتر این موضوع.
بیام تو حوزه های دیگه که میخوایم یه خونه بخریم، ماشین بخریم، لوازم مختلف داریم، داریم از یه آدم امین میپرسیم،
همه یه بازار رو بالا پایین تحقیق میکنیم که ذره ای از انرژی و هزینه و سرمایه ما هدر نره. فکر میکنم که این نکته مهمی است که مردم دقت کنن، تحقیق بکنن. اگر بخوایم بگیم چه شاخصهایی داشت بخوام اشاره بکنم، خب ببینیم وظایف مجلس چی هست. وظایف مجلس نظارت هست و قانونگذاری، قاعدتا تخصص، تعهد، خسته نبودن، انرژی داشتن، انقلابی بودن، جهادی بودن، شجاع بودن و نترسیدن، اینها ویژگی‌هایی هست که فکر می‌کنم میشه بهش دقت کرد. اگر می‌بینیم الان کسی در ایام تطبیقات انتخاباتی هستیم، در آخرین ساعاتش هستیم، در آخرین روزهاش هستیم، کسی که می‌بینیم که مثلا با اسراف و ریخت و پاش و وعده‌های دروغین داره سعی می‌کنه به هر طریق ممکن رأی جذب کنه، این یه می‌تونه یه دلیل و
یه هشدار خطرناکه
اشاره برای من باشه که این قاعدتاً با بیت المال هم میتونه همین کار رو بکنه. حالا یه مثال کوچیک زدم، بالاخره این شاخص‌ها رو با تحقیق میتونیم توی شهرستان‌ها، توی شهرهای مختلف مردم میشناسن همدیگه رو. بیشتر از اینکه فکر کنیم کی همشهری منه، همسایه منه، فکر کنیم که کی میتونه این ویژگی ها رو بیشتر داشته.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمد بهادری جهرومی، معاون محترم پژوهشی شورای نگهبان قانون اساسی. بهتون خدا قوت. هم میگم آقای دکتر و کاش فرصت داشتیم راجع به اون تک جملتون که طلایی است، به نظرم شنوندگان ما هم متوجه شدن صحبت میکردیم، حتما اینو دنبال میکنیم که شورای نگهبان قانون اساسی کف ویژگی ها رو نگاه همیتون. کرده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشخیص بهترین ها رو به کلیه آحاد مردم واگذار کرده. این نکته خیلی مهم جای برسه. ممنونم دکتر بهادری، خدا قوت، فعلا خدا حافظ شما. متشکرم. خب به هر صورت اگر ما راجع به مجلس صحبت میکنیم، یه مجلسی با سابقه کهنه کار اینجوری بگیم، فکر میکنم که خود آقای مهندس هم متوجه میشن و شما شنوندگان هم میدونیم، به اضافه پرکاریشون رو هم که سراغ داریم در تاریخ مجلس ایران، به مانند بسیاری از کسانی که واقعا مجدانه کوشیدن، و او کسی نیست جز یکی از اعضای فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و آقای مهندس باخونر. آقای مهندس سلام، شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان فریختتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای مهندس. یکم موهاتون سفید شده ولی صداتون خوشبختانه مثل همون موقع است.
خدا حفظ کنه شما.
خیلی متشکرم آقای مهندس. ببینید ما خیلی مسائل مختلفی داریم، از جمله اگر بخوام بگم به مانند شنونده گرامی ما 0919-5234 که راجع به معیشت، اقشار ضعیف، نیاز واقعا حقوق کارگران، گروه های مختلفی که باید تو این عرصه ها به خوبی دیده بشن، و آنچه که از تو آقا فرمودن که نمایندگانی به مجلس باید فرستاده بشن از جانب مردم که طرفدار واقعی عدالت باشن و کارآمد باشن، این کارآمدی یک وظیفه، یک ویژگی مهم مجلس تلقی میشه. مجلس کارآمد که بتونه از پس مسائل پیش رو که متعددن، یکیش آنچه بود که یکی از شنوندگان ما گفتن، از منظر شما که سالها در پارلمان کشور کار کردید چی هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من باز مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان پرتعداد و فریختتون. رادیو هم رادیو اقتصاد، قاعدتا بحث های اقتصادی باید یه مقدار منطقی تر باشه و مستدل باشه. ما برای بهتر شدن وضعیت جامعه ناچاریم مال تو بحث اقتصاد یه مثلا تعاریف متفاوتی بکنیم. موقعی میگیم وضع بهتر بشه یعنی چی؟ قاعدتا باید یک مجموعه عوامل جمع بشه که هم کشور پیشرفت کنه، هم تولید خوب باشه، هم اشتغال سطحش انشاءالله بالا بره، و هم کسی که کار میکنه حداقل بتونه هزینه های معیشتی خودش رو تأمین بکنه. خب حالا دوستان و عزیزانی که انشالله با انتخاب بسیار خوب مردم پس فردا راهی مجلس میشن، ممکن از زوایای متفاوت به این مسئله نگاه کنن. متاسفانه بعضی از عزیزان هستن که فکر میکنن مثلا همین هزینه های دولت رو بالا ببرند خوب میشه دیگه، مثلا فرض بکنه بگه ما حقوقا رو افزایش بدین یا یارانه ها رو افزایش بدین یا مثلا این قبیل سبد معیشتی درست بکنیم و قصد آزا، این حتما بخشی از افزایش پیدا بکنه، باید صادرات ما افزایش پیدا بکنه تا منابع مالی دولت که باید صرف پیشرفت کشور بشه این منابع مالی افزایش پیدا بکنه و رشد بکنه. و الا اگر صرفا ما خودمون رو مسئول هزینه بدونیم که متاسفانه بعضا هم همکاران سابق ما این دیدگاه رو دارن، حتی بعضی از وزارتخونه ها میگن چه پول به ما بدین مثلا ما سلامت رو درست میکنیم، پول به ما بدین ما آموزش رو آباد میکنیم، پول به ما بدین ما مثلا دفاع رو تقویت میکنیم، در حالی که این پولی که میخواد داده بشه باید از یک منبع درست، منبع واقعی تولید بشه این پول تا بتونه درست هزینه بشه.
درسته.
و الا هزینه های یک طرفه خب نتیجهش تورم بی حساب کتاب میشه. من ببخشید بعضی وقتا یه حرف عامیانه میزنم، ما اگر حقوقا رو اضافه بکنیم بدون که منابع کشور اضافه بشه، معناش اینه که 100 هزار تومان میذاریم تو جیب یک بنده خدایی که نیازمنده، از اون جیبش 300 هزار تومان بابت تورم برمیداریم.
درست.
و قدرت خریدش میاد پایین، پولی که دریافت میکنه ممکنه ظاهرا اضافه بشه ولی قدرت خرید این پول میاد پایین. بنابراین ما عرضمون اینه که انشاءالله ما مجلس 11 میخواییم که خردمندانه، عالمانه و عادلانه هم منابع رو افزایش بده و هم هزینه ها رو، حتی هزینه ها رو افزایش بده، چون بالاخره میدونیم مردم واقعا گرفتاری دارن، بعضیا تو زندگی معیشت اقل معیشت خودشون هم الان دست به گریبان هم و مشکل دارن. و خب این رو عرض کردم، دوتا کار باید با هم دیگه انجام شد. باز تو منابع هم بعضا ممکنه یه جایی افراط هایی باشه، مثلا بعد میکنیم خب ما میدونیم یه بخش هایی، یعنی پایه های مالیاتی کشور یه بخش هایی درش مفقوده، یا قانونی بعضی از بخش های تولیدی و درآمدی از مالیات معاف شدن، یا یه عده‌ای فرار مالیاتی دارن. خب ما اگر بخوام درآمدهای کشور رو افزایش بدیم قاعدتا باید مالیات ها رو افزایش بدیم. این مالیات ها دو جور میتونه عادلانه افزایش پیدا کنه، یکی این که عرض کردم اون پایه های مالیاتی، یعنی کسانی که درآمد دارن از مالیات فرار میکنن، اونا باید بیفتن تو تور سازمان مالیاتی. نکته دوم این که درآمدها باید افزایش پیدا کنه، ولی اگر یه تولید کننده که الان داره با هزار مشقت یه کاری رو تولید میکنه، یه درآمدی ایجاد میکنه، یه سری اشتغال ایجاد کرده، بعد یه بار سنگین مالیاتی جدید هم بذاریم رو دوشش، خب یا به اصطلاح کاهش پیدا میکنه کیفیت کالاش، یا درآمدش کاهش پیدا میکنه، یا معذرت میخوام آخر دفعه میبره میگه اصلا نخواستیم.
درسته.
من اصلا تولید آدم میکنه برای که سود ببره، اگه تولید کنه همش ضرر باشه. بنابراین پای درآمد مالیاتی را مخی سازمان مالیاتی، چون من متاسفانه حالا یه خبرای نه غیری خیلی تایید شده، خبرای شنیدم که مثلا لایحه‌ای که داره تنظیم میشه برای مالیات یه جاهای خلاصه فشارهای خیلی مدبرانه ای نیست. انشاءالله تعالی عزیزانی که با رأی پرتراکم مردم انتخاب میشن میرن مجلس، مهم اینه که باید اولا خرد جمعی رو قبول داشته باشن، ثانیاً دنبال واقعا راه‌های هم عالمانه برن هم عادلانه.
درسته. ببخشید میام فرمایش شما دادم. شما یه نکته‌ای رو اشاره می‌کنید الان راجع به کسانی که میان. اولی که ما تو خرداد سال آینده فرصت مبسوط و مهمی داریم، چون میدونیم که برای مجلس هر ساعتش که تشکیل میشه تأثیرش در سطح ملی و بین المللی برای کشور فوق العاده با اهمیته. پس همه اینهایی که میگیم شاید فرصتی باشه برای ادای دین نمایندگانی که الان مسئولیت دارن تا خرداد با امیدوارم که بشنون. نکته مهمتر برای کسانی که دارن میان و برای ما مردم یک چیز هم هست، آیا آسیب شناسی از عملکرد مجالس پیشین تا همین امروز مجلس فعلی در کشور تحقیقی گروهی مأمور شده که چنین چیزی رو داشته باشه که به عنوان یک آموزه، چون سخنی به میان آمده اخیراً که بله. مدرسه عالی حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران پیشنهادی رو به آقای رئیس مجلس دادن، آقای رئیس مجلس موافقت کردن و فکر میکنم که برای مجلس بعدی یک افتخار بزرگ خواهد بود، یه فرصت محترم که بتوانه حداقل دو هفته آموزش ایفای نقش حکمرانی متعالی اسلامی رو در ایران اول ببینه، بعد بره رو صندلی مهم مجلس بشینه. ما آسیب شناسی کردیم که بگیم که آقای نماینده پیشینیان این کارهایی کردن که مردم ناراحتن، که کشور جلو نرفت، که برنامه توسعه پیاده نشد، یا منویاتی که همه مردم پشت سر رهبری ایستادن، چرا باید بخش عمده از اون یک دفعه یک جایی نگاه کنیم زمین مانده؟ مگه برای ما نامفهوم بوده؟ شعارشو میدیم عملش نیست.
ببینید عزیزم، من حالا خدمت شنوندگان محترمتون عرض کنم واقع قضیه بعضی از این مشکلات حکومتی یا ملی که به وجود اومده، اینا سرپنجه باید سرپنجه هم طلایی هم خردمندانه باشه برای حلش. بعضی از راه حل‌ها که هیجانی مطرح میشه، یا شما فرمودید مثلا این 3 ماه یا 4 ماه یا 5 ماهی که نماینده‌ها فرصت دارن، من نمیخوام بگم کاری نمیشه کرد، ولی اگه قرار باشه دوباره 3 تا 4 تا 2 تا کار هیجانی بکنن، معلوم نیست که منافعش بیش از مضارش باشه. حالا البته من از اون طرفم نمیخوام از خودم، من که واقع قضیه بیشترین قصور و شاید بیشترین تقصیر رو هم تو زندگیم داشتم و باید عذرخواهی بکنم، اما واقعیت قضیه ببینید، ما سال گذشته 1397 40مین سال استقرار نظام جمهوری اسلامی رو پشت سر گذاشتیم و پارسال اتفاقا رسانه ملی احساس کردم یک کار خیلی خوبی کرد، یعنی یک کارنامه عالمانه و عادلانه از عملکرد نظام جمهوری اسلامی رو ارائه داد. این که الان بیان بگیم که خب دولت‌های گذشته که کاری نکردن، مجالس هم که کاری نکردن و حالا انشالله مجلس 11 این، من فکر کنم خیلی نمک نشناسیه. اشکال تو کار بوده، گرفتاری بوده، بعضی از مشکلات وجود داره، مشکلات هم زیاد هست، اما ما اگر بخوایم یک قیاس یا مکانی بکنیم یا یک قیاس زمانی بکنیم، خب بالاخره من عوض میخوام، چاره ندارم، باید ریا کنم، ما یه زمانی، من چون عمرم سنم خیلی بالاست، من سال 50 دانشگاه قبول شدم، سال 1350، در سال 1350 تو کرمان ما 500 تا دیپلمه فارغ التحصیل شدن، از 500 دیپلمه 10 نفر قبول شدن. نسل امروز اصلا شاید نتونه تصور بکنه یعنی چی، یعنی هر 50 نفر یک نفر کنکور دانشگاه قبول میشد.
در حالی که الان ما صندلی های مازاد داریم.
بله
الان صندلی های مازاد در دانشگاه ها داریم و ظرفیت بالا.
دانشگاه ما صندلی مازاد هست، میرن و از همدیگه دانشگاه های همدیگه رو خلاصه تور میکنن یه جوری بیارن به سمت خودشون.
درست.
خب اینا کم هزینه نیست که، یا یک جمله دیگه من بگم، حالا چون واقعا نسل امروز بسیارشون جنگ رو درک نکردن، انقلاب رو درک نکردن، من باز یه عدد میگم، اونم به استناد نظام بین الملل. ما زمان قطعنامه 598 رو پذیرفتیم برای پایان جنگ 8 ساله دفاع، خود شورای امنیت سازمان ملل اقرار کرد، الان تو اسناد هستن، که فقط این جنگ 1000 میلیارد دلار زیربناهای کشور ما رو تخریب کرد.
بله.
بیش از 10 استان ما شخم زده شد، بنادر، پالایشگاه ها، تولیدات و و و و و و. خب همه اینها ظرف این در 15-20 سال بعد از پایان جنگ، همه اینها به نحو احسن بازسازی شده. ما کل درآمد نفتی که داشتیم شاید 50-60% فقط هزینه بازسازی خرابی های جنگ شده. کار کارهای زیادی شده، به تعبیر مقام معظم رهبری فرمودن به این مضمون که تومار کارهای انجام شده بسیار زیاده، اما تومار کارهای انجام نشده طولانی تره.
درست.
و این هم دلیلش اینه که بالاخره مردم میخوان رشد کنن. یه زمانی من اصلا مقایی باز نمیخوام بکنم، ناچارم این جمعه رویم، من یه زمانی به حدود مثلا 30-35 سال که قبل من نماینده شده بودم، سال اولی که میرفتیم تو روسا، اون موقع روسا تا 20,000 نفر هم بود، روسای 20,000 نفره، تو روسای 20,000 نفر میرفتیم، میگفتن آقا یا یه آب به ما بدین، یا یه برق بدین، یا یه مدرسه بدین، یا یه خونه بهداشت بدین. روستاهای 15-20,000 نفره هیچ امکاناتی نداشت.
من امروز فقط عرض میکنم که ما در حدود 70-80 هزار روستا که در کشور داریم، روستای بالای 5 خونوار بدون برق نداریم. هیچ روستایی در کشور نیست که بالای 5 خونوار داشته باشه و برق نرسیده باشه بهش. آبش، برقش، مدرسهش، دانشگاهش و البته بله شهر مردم ملت بزرگ ایران هم نیست که امروز تو خونهشون هر کدوم 2 تا 3 تا 1 تا 5 تا فارغ التحصیل بیکار داشته باشن.
اینم هست به
باید
انشاءالله
یازدهم متراکم متمرکز و عرض کردم بخردانه. باز من ببخشید یکی از کارهای اشتباهی که میشه مثلا تو مجلس معمولا برای اشتغال میگن آه این تعداد دولت استخدام بکنه. من خدمت شما میگم الان دولت داره از فشار اضافه کارمند داره برشکست میشه.
بله متاسفانه
از حقوق ها رو نمیتونه بده.
بله
بازم یه سری کارمند بفرستیم تو دولت که کارمندا که
مش... مشکل کارمندی نیست، مشکل گشایش امور در... از طریق راههای کسب و کار. بله بله
بسیار خوب. کالاها باید با کیفیت بالا،
خیلی متشکرم آقای دکتر.
با قیمت ارزان تر باشه، رقابت ها جدی بشه،
انسان شفافیت همه جانب و مسئولیت. متشکرم آقای مهندس اصفهانی، خیلی ممنونم از شما. انشاءالله وعده همه ما برای انتخابات روز جمعه دوم اسفند ماه
عوض میخوام از شما و
خواهش میکنم
بسیار خوبه.
متشکرم، شب بخیر آقای مهندس اصفهانی. خواهش میکنم خانم آقایان، خداحافظ.
وقتی قراره خوب درس بخونی، پشمک حاج عبدالله برای شروع یه ورزش خوب. پشمک حاج عبدالله برای آغاز یه سفر دریایی مهیج. پشمک حاج عبدالله موقع شادی و دور همی. پشمک حاج عبدالله برای یه استراحت کوتاه کاری. پشمک حاج عبدالله بعد یه فعالیت و تفریح حسابی. پشمک حاج عبدالله خلاصه همیشه و همه جا پشمک حاج عبدالله.
جلوه‌ای از خلاقیت و نوآوری، استفاده از ماشین‌آلات به‌روز، تولید ملی، افتخار ملی، طراحی خلاق و منحصر به فرد، استفاده از نیروی کار جوان و کارآمد. کارنو ارائه دهنده مبلمان اداری، انواع پارتیشن و انواع میزهای کنفرانس و مدیریتی. کارنو، چیدمانی از تفاوت.
تجربه ایدئال را برای شما در صنعت نساجی با کیفیت و ظرافت نخهای شرکت جلفاکاران عرز فراهم می‌کنیم. تولید ایرانی، افتخار ایرانی. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی ما مراجعه نمایید.
شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی، یکی از بزرگترین تولید کنندگان کابل‌های مخابراتی نوری و مسی در خاورمیانه، تولید کننده کابل‌های شبکه مطابق با استانداردهای جهانی، تولید کننده کابل زیردریایی و ساحلی، کابل‌های نوری FTTH شبکه مشترکین، تجهیزات پسیو، 5 نوبت صادر کننده نمونه مسی. تلفن دفتر فروش 021-48-459 STCC، نماد زیرساخت صنعت ICT ایران.
چقدر تیپ خوبی، چقدر اهمیت. عالیه، عالی. خوشیب شدم نه؟
وای کامران چقدر تغییر کردی. میخندی، رنگی رنگی پوشیدی، خوش سلیقه شدی، چرم پوشیدی، چی شده؟
پیشنهاد مارال.
مارال؟ کدوم مارال؟
بابا منظورم مارال چرم. جشنواره فروش گذاشته با محصولات رنگ رنگی و تخفیفای فوق‌العاده.
مارال چرم، جشنواره فروش، از لبخندش جا نمونی، هم تخفیف هم لبخند.
مارال چرم، لبخند ماندگار.
نواشک بهداشتیه
باندار،
با تندرستی آشتیه
باندار،
از میوه های تازه است
باندار،
شیرین من از ترشمزه است
باندار،
از شاکراش آلوچه است باندار، دوست بزرگ و بچه است باندار.
باقلار، سرگل باغ و بازار.
باز شود دیده شود تا که پسندیده شود.